آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
4 سرباز ارتش افغانستان در هدفگیری اشتباه جنگنده‌های ناتو کشته شدند. به دلیل اعلام طرح فروش اسلحه به تایوان، چین مبادلات نظامی و امنیتی خود را با آمریکا معلق می‌کند. و دولت تایلند اعلام کرد هواپیمای توقیف شده کره شمالی حامل سلاح برای جمهوری اسلامی ایران بوده است. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. در این یک شنبه 11 بهمن ماه 1388 خورشیدی برابر با 31 ژانویه 2010 میلادی در کنار شما خواهم بود در مجله نیمروزی امروز که حاوی خبر و تکرار برنامه هفتگی تحلیلی دیدگاه هاست. اما پیش از اون که به سراغ برنامه دیدگاه ها بریم، از شما دعوت میکنم که چند خبر از ایران و اقصا نقاط جهان بشنوید. با هدفگیری اشتباه جنگنده های ناتو و در حمله هوایی به مواضع نظامیان افغان، 4 سرباز ارتش افغانستان کشته و 6 نفر مجروح شدند. حادثه زمانی اتفاق افتاد که نیروهای نظامی آمریکا به اشتباه با نیروهای افغان به تبادل آتش پرداختند و سپس برای انهدام مواضع آنان از جنگنده های ناتو خواهان پشتیبانی شدند. مقام‌های ارشد نظامی ناتو و ارتش افغانستان دستور بررسی علل این حادثه را صادر کردند. یانگ ژیچی وزیر امور خارجه چین اعلام کرد به دنبال اعلام طرح 6 میلیارد و 400 میلیون دلاری آمریکا برای فروش اسلحه به تایوان، پکن مبادلات نظامی و امنیتی خود را با واشنگتن معلق می‌کند. چین در فردای اعلام تصمیم دولت آمریکا به کنگره برای فروش 60 فروند هلیکوپتر بلک هاوک، قایق‌های مینیاب و صدها راکت ضد موشک پاتریوت به تایوان به این تصمیم واکنش نشان داد. با وجودی که تایوان خواهان دریافت هواپیماهای جنگنده تازه‌ای هم شده است، اما آمریکا تنها به فرستادن قطعات یدکی F-16 اکتفا می‌کند. چین از سال 1949 میلادی تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند. اما بر اساس گزارش سری که دولت تایلند به شورای عالی امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده است، محموله سلاحی که ماه پیش در این کشور توقیف شد از کره شمالی به مقصد جمهوری اسلامی ایران بارگیری شده بود. مقام‌های تایلندی می‌گویند 35 تن انواع سلاح را در یک هواپیمای باری کره شمالی که مجبور به فرود اضطراری در خاک این کشور شده بود کشف کردند. گزارش خبرگزاری رویترز که به نسخه‌ای از گزارش محرمانه دولت تایلند دست یافته، هاکیست هواپیمای باری که از پیونگیانگ به مقصد فرودگاه مهرآباد تهران در حرکت بود، حاوی راکت پرتابگر، راکت و چاشنی‌های انفجاری بوده است. در ایران احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه سرگشاده‌ای به رئیس دولت او را مسئول محدودیت‌های غیرقانونی برای مطبوعات منتقد معرفی کرد. آقای توکلی در نامه خود به محمود احمدی نژاد با آوردن نمونه‌هایی از نحوه برخورد هیئت نظارت بر مطبوعات به ریاست وزیر ارشاد دولت دهم، استنادهای این هیئت در تذکر به مطبوعات منتقد را سست و ناچسب اعلام کرد. علاوه بر این، احمد توکلی ممنوع و غیر قانونی بودن ارتباط با مؤسسه ها و بنیادهایی که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران آنان را عاملان جنگ نرم معرفی کرده، از جمله رسانه های فارسی زبان خارج از کشور را فاقد مبنای قانونی خوانده است. و سرانجام این که سایت اینترنتی رادیو زمانه روز شنبه توسط گروهی که خود را ارتش سایبری ایران معرفی می کند، از دسترس کاربران خارج شد. اما در اینجا نوبت می رسد به شما و تکرار برنامه دیدگاه ها با هم میشنویم.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها در این هفته. در آستانه 22 بهمن، سالگرد انقلاب سال 57، هر دو طرف، هم حکومت و هم مخالفین، با نتیجه انتخابات ریاست جمهوری برای قدرت نمایی تدارک می‌بینند. نیروهای حکومتی همچنان بر تهدید مخالفین و هشدار به آنان در صورت شرکت در گرد همایی‌ها ادامه می‌دهند. در مقابل، مخالفین و اعتراض کنندگان گرم بسیج نیرو برای شرکت در تجمعات هستند. همزمان اما بیانیه‌های گوناگونی از سوی گروه‌های معترض منتشر شده که به بحث‌های جاری دامن زده است. اعلام نظر مهدی کروبی که چون ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سوی رهبر جمهوری اسلامی تنفیذ شده است مورد تأیید اوست، موجی از نگرانی‌ها و پرسش‌ها را برانگیخت. آقای کروبی خود روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با سهام نیوز گفت بر اشکالات خود نسبت به انتخابات و نتایج آن که به گفته او محصول تقلب و مهندسی آرا بوده است تأکید داشت و دارد. با این وجود آقای احمدی نژاد رئیس دولت است و باید پاسخ گوی عمل کرده خود باشد. آقای کروبی ادامه داد که این نکته جدیدی نیست و به هیچ وجه به معنای عقب نشینی از مواضع گذشته نمی باشد. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی هم در مصاحبه‌ای تأکید کرد که نه دولت احمدی نژاد را به رسمیت می شناسد و نه پشت پرده سازش می کند. از سوی دیگر محمد یزدی با حمله به شخص اکبر هاشمی رفسنجانی گفت سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی با آن نوع بیان به جای اینکه احترام به رهبری باشد نوعی توهین و جسارت به آیت الله خامنه ای بود. در واکنش به حمله های آقای یزدی، آقای رفسنجانی گفته های اخیر آقای یزدی را توطئه آمیز خواند و تهدید کرد درباره مسائل آقای یزدی در زمان آیت الله خمینی و در جلسه انتخاب رهبری در قوه قضاییه به صورت کتبی مطالبی را گوشزد خواهد کرد. تهدید آقای هاشمی رفسنجانی ظاهرا بسیار کارگر افتاد، به طوری که احمد خاتمی روحانی تندرو اعلام کرد که در پی تماسش با اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد یزدی طرفین پذیرفتند که مشاجرات را پایان دهند. برنامه دیدگاه‌ها در این هفته را اختصاص داده ایم به بررسی آخرین رویدادهای سیاسی در اردوگاه حکومت و جنبش سبز و تصورهای ممکن از 22 بهمن ماه و پیامدهای آن. در گفتگو با حسن شریعت‌مداری تحلیلگر سیاسی در آلمان، رضا الفت روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. با قرار دادن تمام این داده ها در کنار هم، از یک سو ادامه موج دستگیری ها و محکومیت ها و حتی اعدام دو نفر از معترضین، از سوی دیگر و شایعاتی که درباره مذاکرات جناح‌های متخاصم بر سر زبان هاست، وضعیت سیاسی جامعه چگونه قابل ارزیابی است؟ آقای شریعت مداری،
نکته ای که آقای کروبی بهش اشاره کرده نکته جدیدی نیست به نظر من. ایشان میگوید که احمدی نژاد رئیس دولت کودتاست و با تقلب انتخاباتی به سر کار آمده، ولی یک واقعیت موجود است و باید جوابگوی اعمالی که متصدی اون است باشه. به نظر من این موضع غلطی نیست و واقعیت موجود خیلی از واقعیت مطلوب است. میتوان انتخابات را به رسمیت نشناخت، به تقلب قائل بود، ولی آقای احمدی نژاد را هم جوابگوی اعمال خود دانست. این همان نکته است که آقای موسوی هم در بیانیه شماره 17 در بند اول به اون اشاره کرده و از مجلس خواسته است که دولت آقای احمدی نژاد رو استیضاح بکنه. از طرف دیگه آقای رفسنجانی هم به یک نکته بسیار کاری اشاره کرده و این است که بقیه خیلی زود این نکته رو گرفتن و کوتاه آمدن و اون این بوده است که گفته اسرار انتخاب آقای خامنه‌ای را در زمان تصدی آقای یزدی و قوه قضاییه و خود ایشان بر مجلس خبرگان افشا خواهد کرد و این رو چنان با رمز و کنایه گفته که فقط اونها فهمیدن و بنابراین آمدند و پیشنهاد میدن که این مخاصمه لفظی باید مقداری فروکش بکنه. اوضاع در سطح رهبران مملکت یک حالت پات و عدم تعادلی رو داره که هیچ کدام از طرفین قدرت غلبه بر طرف دیگر رو نداره، ولی این دعوای در رهبری به هیچ عنوان با اون که در جامعه میگذره متناسب نیست. جامعه زمان زیادی است که از همه این دعواها گذر کرده، تعداد زیادی از جوانان امروز این نظام رو قبول ندارند و اگر در خواسته هاشون مقداری امساک و مماشات میکنن به خاطر ترس از آینده و ترس از خشونت هست. هم آینده رو روشن نمیبینن و هم خشونتی که رو در روی اونها قرار دارد به قدری عریان است که سعی میکنند این هزینه رو کمتر کنند، وگرنه هیچ اعتقادی به بقای این نظام سیاسی در چارچوب جمهوری اسلامی در بین مردم و در بین اکثریت مردم حداقل دیگه دیده نمیشه.
آقای الفت، برداشت شما چیه؟ با توجه به تمام این داده ها چی خواهد شد؟ با توجه به در پیش بودن مراسم 22 بهمن در بطن جامعه چی در حال جوشش هست؟
من فکر میکنم غیر از مسائل بنیادی که وجود داره الان در کشور، دم دستی ترین مسئله برای حاکمیت مسئله کنترل و مدیریت اعتراضاتیه که ممکنه در دهه موسوم به دهه فجر و دهه انقلاب رخ بده. به همین دلیل طراحی که برای این مقطع به نظر میاد صورت پذیرفته این هست که از یک طرف با اعدام‌هایی که انجام شده در روزهای گذشته و اعلام این که 9 نفر دیگه به یک گروه سلطنت طلب محارب وابسته هستند و ممکنه حکم اعدام بگیرن و یا معاون وزیر اطلاعات هم گفتن 20 نفر دیگه هم با فرض پیوستگی به گروه به نظر اونها منافقین، اینها هم محارب هستن چون این گروه مسلح داره میجنگه با ایران. از یک طرف این نوع اعدام‌ها و تهدید به محارب اعلام کردن بازداشت شده‌ها تلاش برای ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از ادامه اعتراضات جنبش سبز هست. از طرف دیگه به نظر میاد تلاش‌هایی که توسط جریان‌های محافظه‌کار صورت می‌گیره برای کنترل و مدیریت اختلافات آیت الله یزدی و آیت الله هاشمی رفسنجانی تلاش هست که همزمان با ایجاد رعب و وحشت در بین جنبش سبز، از اون طرف مانع از این بشن که هاشمی رفسنجانی مانند ماه‌های گذشته به سمت رهبران معترض مثل خاتمی، موسوی و کروبی گرایش پیدا کنه. من فکر می‌کنم در دو نقطه میشه جمع کرد، یکی تلاش برای ایجاد رعب و وحشت از طریق اعدام و تهدید به اعدام، و دوم تلاش برای مدیریت مقطعی اختلافات یزدی و هاشمی رفسنجانی. این فعلا دم دستی ترین مسئله حاکمیت است.
آقای تقی‌زاده، تحلیل شما چی است؟ یعنی این داده هایی که مطرح میشه، حکومت موفق میشه با ایجاد رعب و وحشت از یک طرف و کوشش برای سازش در درون خودش 22 بهمن رو مهار کنه؟
یکی از آفتهای بزرگ رژیم‌های اقتدارگرا بیش از حد گسترده شدن هستند و نداشتن بضاعت برای پاسخ گفتن به نیازهایی که ایجاد کردن یا مسئولیت‌هایی که برای خودشون قرار دادن. رژیم فعلی همونطور که آقای شهید مداری هم اشاره کردن بیش از حد متعارف با مشکلات داخلی و خارجی روبروست. بیشتر از بضاعتی که برای جمع کردن اوضاع در اختیار اون هست، می‌بینیم با یک نگاه کوتاه به روابط خارجی تمام کشورهای عمده دنیا با ایران بجز استثناءات تا حدود چین درگیری جدی دارند. ایران در مزان تهدید خارجی هست و با یک نگاه داخلی نظام حکومتی ایران از داخل با اختلافات جدی روبروست، با مسائل اقتصادی عمده روبروست و بزرگترین چالشی که در دستش هست ایستادن مردم در مقابل اونه. تقریبا هیچ رژیمی رو در مجموعه دولت‌های امروز دنیا نمیشه پیدا کرد که با اندازه‌ها و ابعاد مخالفت‌هایی که رژیم جمهوری اسلامی با آن روبرو هست از داخل و خارج درگیر باشه. همونطور که اشاره شد، اونها به هر حال یک چالش فوری پیش رو هم دارن و اون 22 بهمن هست. البته به نظر میرسه رژیمی که برای کنترل اقتصادی، برای پیشبرد برنامه‌های عمرانی، برای مدیریت کردن روابط خارجی تا به حال متوالیان با شکست روبرو بوده، در مورد مسائل دیگه هم خیلی با فکر کار نمی‌کنه، بنابراین درایت و بضاعت چندانی نداره و محکوم به این خواهد شد که روزی به زانو بنشینه. حالا زمان به زانو افتادن این رژیم کی خواهد بود، اون بستگی به تحولات داخلی و خارجی و اثرگذاری اونها داره. ولی مسئله این است که دولت از اداره امور عاجز مونده و عکس العمل‌هایی است که به تنها عامل موجود اون میتونه متوسلش بکنه، یعنی زور. و همونطور که اشاره شد، تهدید و ارعاب و توسل به گلوله آخرین اهرم‌های مونده در اختیار این نظام و دولت هست، ضمن اینکه اختلافات داخلی به هر حال از درون داره این رژیم رو میخوره. بنابراین بایستی منتظر بمونیم که در روزهای آینده، هفته‌های آینده ببینیم تصمیماتی که دولت تصور میکنه به عنوان راه حل انتخاب کرده تا چه حد میتونه در جهت طولانی تر کردن عمر این بساط و این رژیم موفق باشه.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای شریعت مداری، آیا می شود یک تصویری داشت از حاکمیت در مرحله فعلی؟ یعنی کی در واقع حرف آخر رو می زنه؟ چون موزگیری های نهادهای مختلف گاهی هم متضاد هستند. تصویری قابل عرضه هست از ساختار فعلی قدرت و اون کانون قدرت که همه چی رو یا ظاهراً همه چی رو تحت کنترل داره؟
ببینید، به نظر من دیگر حرف آخری در این نظام وجود نداره تا کسی بزنه. به عبارت دیگه آقای خامنه‌ای دیگر فصل الخطاب گروه های حاکم نیست و سپاه هم از لحاظ تصرف قدرت به حد اشباع خودش رسیده، به این معنا که آگاهی جمعی به وجود آمده که پیشرفت سپاه و تصرف مواضع قدرت از طرف سپاه بر علیه منافع ملی است و همه در مقابل اون ایستادگی میکنن و حتی بر علیه منافع خود گروه های حکومتگر و و ولی فقیه هم هست. در نتیجه اون چی که در داخل حاکمیت میگذرد یک حالت از هم گسیختگی است که میخواهند امروز رو به فردا بگذرونند و نمیدانند در آینده چی پیش میاد. بنابراین کنترلی بر اوضاع جز اعمال خشونت عریان ندارد و اعمال خشونت عریان مانند این اعدام ها هر چند رو به محدودی در جامعه ایجاد میکنه، اما دو خاصیت مهم داره. یکی اینکه رعب را هم به حد اشباع میرسونه و به تدریج ترس مردم از اعدام ها هم فرو خواهد ریخت، و از اون طرف دیگه با توسل به اعدام و خشونت به ناحق امکان ریزش نیرو در داخل خود حکومت هر روز بیشتر میشه. بنابراین این هم روشی نیست که حتی در 22 بهمن از آن بتوان بدون محدودیت و به طور دلبخواه استفاده کرد، و بنابراین من حدس میزنم که علی‌رغم همه این تمهیدات 22 بهمن روز آسانی برای این حکومت نخواهد.
آقای الفت، تصور جامعه از ساختار قدرت و گروه‌هایی که در واقع الان نقش تعیین کننده در این مقابله با جنبش سبز رو دارن چی است؟ یعنی مردم چه فکر می‌کنن و چه برداشتی دارن از این، در این حالی که یک به ظاهر یک نوع هرج مرج در درون نظام به چشم می‌خوره ولی در سرکوب خیلی با برنامه و با حساب عمل هنوز می‌کنه؟
من فکر میکنم تلقی‌های مختلفی از حاکمیت جریان سرکوب وجود داره که هر کدوم از این تلقی‌ها تا حدودی درست هست، ولی اینی که حاکمیت نهایی کجا هست باید یک تحلیل جدیدی به نظرم ارائه بدیم. یک تحلیل وجود داره که کشور در اختیار آقای مصباح هست و ایشون و همفکرانش دارن کشور اداره میکنن. یک تحلیل این هست که آقای احمدی نژاد و تیمش دارن امور رو اداره میکنن. یک تحلیل این هست که امثال آقای مجتبی خامنه‌ای دارن امور رو اداره میکنن. من فکر میکنم اینها خرده حاکمیت های موجود در جریان حاکمیت هستن و به نظر من حاکمیت شخص آیت الله خامنه‌ای بر حاکمیت و نه الزاماً بر کشور. حاکمیت ایشون بر مجموعه حاکمیت و جریان سرکوب یک حاکمیت توأم با اقتداری هست و آقای مصباح مجتبی خامنه ای و آقای احمدی نژاد نمیتونن تعرضی بکنن به این حاکمیت ایشون. یک تلقی دیگه در کشور وجود داره که کشور در اختیار نیروهای اطلاعاتی و امنیتی هست. من اعتقادم اینه با وجودی که نسبت به بقیه گروهایی که و نهادهایی که در درون حاکمیت هستند دایره قدرت مانو و سطح بازی نظامی ها و امنیتی ها نسبت به گذشته بیشتر شده و نسبت به بقیه گروه ها هم بیشتر دایره قدرت و مانور دارن، ولی نسبت به آیت الله خامنه ای چنین نیست. نیروهای نظامی و امنیتی در همین مقطعی که ما با هم صحبت میکنیم کاملا در اختیار آیت الله خامنه ای هستن و اقتدار ایشون بر جریان حاکمیت اقتدار کاملی هست. این به این معنا نیست که ایشون اقتدار کاملی بر کشور دارن، چون همونطوری که دوستان گفتن مهمترین آسیبی که در تحولات چند ماه اخیر به جایگاه ایشون وارد شده ایشون جایگاه فصل الخطابی رو از دست دادن و دیگه حرفای ایشون برای بقیه مانند حرفای آیت الله خمینی نیست که یک جریان رو اگر ایشون صحبت میکردن ادامه اون متوقف میشد، ولی ما دیدیم در نماز جمعه و جاهای مختلف که ایشون هشدار دادن که باید اعتراضات متوقف شه، عملا چنین اتفاقی نیفتاده. موقعی هم به نخبگان از جمله آقای هاشمی، آقای خاتمی، موسوی و کروبی هشدار دادن، نه اونها کارهاشون رو متوقف کردن و اعتراضاتشون رو، نه مردم. ولی این به این معنا نیست که ایشون بر جریان حاکمیت اقتدار نداره. خرد حاکمیت های درون حاکمیت رو ایشون اجازه میده در محدوده های خودشون بازی بکنن، ولی اقتدار کامل ایشون بر نیروهای نظامی و امنیتی، بر فرزند خودشون، بر دولت احمدی نژاد و بر جریان فکری آقای مصباح دارن.
آقای تقی‌زاده، چه تحلیلی شما دارین از ساختار فعلی قدرت و به قول آقای الفت خرد حاکمیت ها و خرد قدرت ها؟
مجموعی که صحبت از اون شد هر کدوم در ادامه وضع موجود سهمی دارن و نقشی دارن. اون چی که مهم هست این است که مجموعه این بساط، مجموعه این حاکمیت و اون چی که به عنوان نظام سیاسی فعلی ایران از اون یاد میشه در حال فروپاشی است و در حال از دست دادن قدرت. کفه قدرت به زیان این حاکمیت و به نفع مردم در حال تغییره. این تغییرات البته اونطور نیست که یک شبه روی بده و کاملا محسوس باشه، ولی همین که دولت و نظام سیاسی مشروعیت خودش از دست میده و فقط به علت تشدید اختلافات داخلی کنترل امور را از دست میده و به جای داشتن برنامه و فکر و راهنمود دادن و اجرا کردن عکس العمل نشون میده به رویدادها، نشون میده که کنترل اوضاع از دست خارج شده. و این تنها در ارتباط با 22 بهمن و جریان جنبش سبز و نارضایی های داخلی نیست، در تمام زمینه ها شما میبینید که دولت فعلی و نظام سیاسی فعلی به صورت عکس العملی از خودش واکنش نشون میده و این واکنش نشون دادن خارج از برنامه است و نمیتونه وضعیت موجود رو به نحوی تغییر بده که دولت به کنترل برگرده. بنابراین در هر شرایط خاصی یک اتفاق جانبی در داخل یا خارج میتونه مسیر بحرانی تر کردن وضعیت رو تغییر بده و تشدید بکنه. بایستی بیشتر به انتظار تحولاتی باشیم که دولت در کنترل اون نقشی نداره، یعنی عاجز از مدیریت کردن مسائل داخلی و خارجی مملکت هست و منتظر میمونه ببینه که وقایع آینده به چه مسیر اونها رو خواهد کشوند. و در این شرایطی که هر کسی به عنوان عوامل خرد حاکمیت چون وضعیت رو بحرانی میبینن، در شرایط خاص به خودشون اجازه میدن راهی رو که خودشون فکر میکنن درسته در پیش بگیرن، گاهی در جهت توجیه یا تأمین منافع شخصی یا گروهیشون و یا در جهت دیگه فکر کنن که این عمل یا رفتن به این راه میتونه موثرتر باشه از راهی که مثلا مدیریت مرکزی جامعه اتخاذ کرده. اون چیزی که مهم هست این است که مدیریت در داخل حاکمیت از بین رفته، تمرکز در داخل حاکمیت از بین رفته و اون چیزی که حاکم هست تضاد درونی حاکمیت است و روبرو بودن این حاکمیت متضاد با خواسته هایی در داخل و خارج تداوم این وضع تقریبا ناممکنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
درباره حاکمیت صحبت کردیم، حالا برگردیم به جنبه دیگه قضیه و اون مسئله جنبشی که در مقابل حاکمیت قرار گرفته. وضعیت این جنبش رو در مقطع کنونی آقای شریعت مداری چگونه باید ارزیابی کرد؟
جنبش سبز به نظر من روز به روز در خواسته‌های خودش پابرجاتر و مصمم‌تر هست، هرچند که ممکن است دامنه عملش اینجا و اونجا با سد خشونت و نیروهای نظامی مواجه بشه، ولی این جنبش به یک پیروزی بزرگ که دست یافته است این هست که این حکومت دیگه به هیچ وجه مقبولیت، اقتدار و کارآمدی لازم را که لازمه ادامه یک حکومت است نداره. این انتخابات مشروعیت و مقبولیت این نظام را از لحاظ تئوریک هم به زیر سوال برده، در صحنه عملی هم مواجه با مشکلات زیادی کرد. از لحاظ کارآمدی این نظام حتی در این که آقای خامنه‌ای در بین حکومتگران بتواند حرف آخر رو بزنه و من در این قسمت با آقای رفعت موافق نیستم، از دست داده، به این دلیل که ما دامنه حاکمیت رو روز به روز کوچکتر و تنگتر میکنیم وقتی میخواهیم بگوییم که ایشان حکم فرما هستند. بخشی از حاکمیت در زیر چتر اقتدار آقای خامنه‌ای باقی مونده فقط ملاحظات عملی و منافع این گروه ها هست که اونها رو به اطاعت از آقای خامنه‌ای ملزم کرده، وگرنه کودن‌ترین افراد در سپاه و نیروهای نظامی هم می‌دانند که یک حکومت اسلامی که در زندان به مردم تجاوز بکنه دیگه حکومت اسلامی نیست و ولی فقیه که شاهد چنین تجاوزی باشه و چنین افتضاحاتی هر روز از درون حکومتگران بیرون بیاد و ولی فقیه ناظر بدون عمل و گاهن تاییدگر این اوضاع باشه، چیزی نیست که بتواند آدم معتقد به خودش جذب بکنه. و در چنین وضعی من فکر نمی کنم که جنبش سبز هر روز این دستاوردها را ببیند، با مشاهده این دستاوردها تشویق نشود و جنبش رو به صعودی نباشد.
آقای الفت، شما چگونه می بینید موقعیت جنبش سبز و به ویژه برداشت مردم از این جنبش چی است؟
ببینید، با وجودی که اراده مدیریت جریان سرکوب، تداوم سرکوب از جمله در اولین فرصت که 22 بهمن هست و میخوان سرکوب رو ادامه بدن، ولی به دو دلیل مهم این عملا موفق نمیشه. یک دلیل این هست که سرکوب در دنیای امروز چیزی که بهش میگن مشت آهنین جواب نمیده. به دلیل وجود چیزی که ما بهش میگیم اینترنت، انقلاب اطلاعات، ارتباطات، چند رسانه‌ای، دهکده کوچک جهانی، عملا دیگه دوران مشت آهنین و اداره مملکت از این طریق به سر اومده. یک اتفاق بسیار مهمتری که در ایران افتاده این هست: تا 22 خرداد 88 احزاب به یک نتیجه گیری در مورد حکومت رسیده بودند که این حکومت داره مسیر سرکوب رو میره، ولی دغدغه‌شون این بود که مردم این مسئله اصلیشون نبود و احزاب نمیتونن حرفشون رو به مردم برسونن. ولی بعد از 22 خرداد این مردم هستن که دارن این مسئله اعتراض رو مدیریت میکنن و احزاب دنبال اینها در حال دویدن هستن. در واقع جنبش سبت چون یک جنبش جنبش‌ها شده، یک اعتراض جمعی مردم ایران، اهم از مذهبی، غیر مذهبی، لایق، غیر لایق، دانشجو، زن و گروه‌های مختلف اجتماعی هست، حاکمیت دیگه در مقابل مردم قرار گرفته. اما چرا مجبور به تداوم سرکوب هست؟ چون از پایه‌های سگانه ماندگاری حکومت و مثلث ماندگاری حکومت فقط قدرت سرکوب براش مونده. یه حکومت برای که بمونه سه تا پایه نیاز داره. یکی قدرت اقناع و رضایت مردم و نخبگان هست که همه حکومت‌های دنیا روی این حکومت‌های دموکراتیک برقرار شدن. در ایران رضایت مردم و نخبگان تا حدود زیادی لطمه دیده و از بین رفته. پایه دوم محیط خارجی مناسب هست، یعنی شما بتونید روابط سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی مناسب با منطقه پیرامونی و جهان برقرار کنید، که حاکمیت موجود در ایران این رو هم تا حدود زیادی از دست داده. پس تنها پایه‌ای که از این ستا براش مونده قدرت سرکوبه. و جالب این هست که این قدرت سرکوب هم که خودش دو بخش هست، بخش عمدش لطمه دیده. اون بخشی که سرکوب یقینی و ایمانی هست و نیروی سرکوب با ایمان و یقین سرکوب میکنه، این بخش به شدت تضعیف شده، چون نیروهایی که سرکوب میکنن خودشون خانواده دارن، زن و بچه دارن، مجلس عروسی میرن، مجلس عزا میرن و به شدت دچار مسئله شدن. فقط بخشی از قدرت سرکوب باقی مونده و به همین دلیل این بخش پررنگتر ما میبینیم، بخشی است که سرکوب از طریق پول و دادن مقام هست. این بخش بخشیه که در تظاهرات اخیرم دیدیم به افراد صدها هزار تومان داده شده تا بیان بدنه نیروی سرکوب رو تشکیل بدن.
آقای تقی‌زاده، شما تحلیلتون چی از جنبش کنونی ایران و چه چشم‌اندازی براش می‌بینید؟
جنبش‌های اجتماعی، تحولات سیاسی به این شکل در هیچ کشوری و در هیچ مقطع تاریخی شبیه تحولات مشابهش نیست. البته قانونمندی‌های خاص خودش رو داره، ولی شباهت‌هایی ممکنه در بعضی نقاط با بقیه جنبش‌ها پیدا بشه، ولی این جنبش‌ها در درون خودشون قوانین خاص خودشون و مدیریت خودشون ایجاد می‌کنن. جنبش سبز هم از این قاعده مستثنا نیست. اونچه که کاملا اوریان در این جنبش میشه دید این است که رهبری جنبش و خواسته های جنبش در داخل جامعه در حال شکل گرفتن هستند. این جنبش به صورت یک بدن واحد و به عنوان یک موجود عاقل عمل میکنه و میبینه در مقابل یک مجموعه قرار گرفته که به هر حال ابزارهای زور رو امروز در اختیار داره. با فکر و با تاکتیک هایی که در درون خودش ایجاد میکنه، قوانین مبارزه با این مجموعه رو هم خودش میآفرینه. هدف اون این است که رژیم رو، یعنی حریفش رو، ضعیف بکنه، منفعل بکنه، و در این مسیر کاملا موفق بوده. مشروعیت رو از اون گرفته، در درون اون اختلاف درست کرده و قدرت برنامه ریزی رو از اون گرفته، فقط عکس العمل رو برای اون باقی گذاشته. وقتی در درون خودش بعضی عوامل رهبری یا بعضی از عوامل مشهورتر این جنبش به راههایی میرن که خیلی مراد جنبش نیست یا جنبش نمیپذیره، به وسیله فشارهایی که بهش وارد میکنن باعث اصلاح بعدی میشن. چنانکه مثلا دیدیم در چند روز گذشته آقای کروبی مطالبی اظهار کرد که شاید بعدن خودش هم خیلی اون رو کاملا موافق نیت خودش نمیدونست، ولی به علت اعمال فشارهای شاخه‌های از این جنبش در داخل و خارج مجبور به اصلاح خودش شد و در نتیجه همبستگی جنبش حفظ مون. اون چه که کاملا میشه دید این است که حتی در صورت چند قدم عقب برداشتن، این جنبش در حال قدرتمندتر شدن و حریف در مقابل او در حال گیجی است. در حقیقت مانند دو بوکسری هستن که روبروی همدیگر قرار گرفتن. امتیازات بسیار زیادتری رو جنبش سبز از حریفش گرفته، جلو افتاده و فقط منتظر فرصت لازم هست برای به زانو در آوردن اون، یا به اصطلاح بوکسرها ناکتان کردن اون. این اتفاق به هر حال خواهد افتاد. مسئله این است که بایستی چه زمانی منتظر این اتفاق باشیم. این زمان رو مردم تعیین میکنن و با شرایط محیطی. این شرایط محیطی همونطور که عرض کردم میتونه از خارج تاثیرگذار باشه و یا از داخل. اون چی که دیده میشه اقتدار رو به رشد جنبش است.
و به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه، آقایان حسن شریعت‌مداری، رضا تغییرزاده و رضا الفت، و با سپاس از شما که ما را همراهی کردید.
با دیدگاه ها به پایان این بخش خبری یا مجله نیمروزیم رسیم، اما همچنان با شما خواهیم بود در بخش های بعدی خبری. برای اینکه بیشتر بدونید و بیشتر بخونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید که پنجره رو به جهان آزاد اخبار و اطلاعات. برای عبور از سد فیلترینگ رسانه‌ای در ایران هم میتونید از golparast.com استفاده کنید. golparast.com. بخش بعدی 2 بعد از ظهر به وقت ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من الان با خودت میگی تو چی میدونی از دردی که نداری واسه چی میخونی. میدونم و حق داره اینو بهم بگی، ولی عشق هم زبون میتونه باشه دلیلش. و حرفای دلت آه سینه سوزن وقتی که تنت تو سوراخ میشه زیر سوزن. منتظری که برسه روز سلامتی، حاضری اونو به 100 کیلو طلا ندی. تقصیر تو نیست که شدی بستری، حرف همه آدما رو از بری. خود من که سر تو رو با این حرفا بردن، دنیا رو فوش میدم با یه سرما خوردن. چه برسه به تو که چی بگم، و سرازیری به سوی در باشی بکن. ولی خدا دردای ما رو دیده، آخرش اونه که به دست ما دارو میده.
دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه دردات، وقتش غم از دلت برداری. دلت مثل یه دریاست،
میشه که با تو این واژه که چرا من باید سرنوشتم این باشه. دور ما پر شده از این همه چرای بی جواب، تنها امید میتونه باشه چراغ این شبا. تو این مسیر پر پیچ و خم و پر سراب، روبرو شدی تو حالا با یه پل خراب. خودتو به راحتی به دست باد نسپر، هم نشین تا که بتونی به راحتی از پل رد بشی. وقتی که دردا میگیره زیر یه خم، تو رو میکوبه روی زمین و میره بخند. به این میگم بدل، توی فن کشتی، یعنی تو درداتو با خنده کشتی. توی کلمه ای کاش حبس نشد، کاش رو کاشتن ولی سبز نشد. جمع کن حالا یه مشتی جوک دور خودت، بخند خودت باشی دکتر خودت.
دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه دردات، وقت بشه غم از دلت برداری. دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه دردات، وقتش غم از دلت برداری.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک گوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
قلبم بی تو، قلب من شکسته، این همون دل شکسته است که به انتظار نشسته. ای تو تنها خوب دنیا، بی تو من تنها ترینم، با تو مثل یک ستاره، بی تو من خاک زمینم، بی تو من تنها ترینم، عاشقم عاشق ترینم، بگو که اینو میدونم، حالا که از عشق دیوونم، بگو که با تو میمونم، ای تو تنها خوب دنیا، بی تو من تنها ترینم، با تو مثل یک ستاره، بی تو من خاک زمینم، بی تو من تنها ترینم. تو گهواره بسازم، سر بذارم روی دستات، به سعادتم به نازم، میخوام اون چشمای دریایی تو آینه کنم، با نگاه توی چشمات دردم رو تازه کنم، تو که نیستی دنیا تاریکه برای دل خستم، بی تو من تنهای تنها، دل به خلوت تو بستم، تو که نیستی دنیا تاریکه برای دل خستم، بی تو من تنهای تنها، دل به خلوت تو بستم، ای تو تنها خوب دنیا، بی تو من تنها ترینم، با تو مثل یک ستاره، بی تو من خاک زمینم، بی تو من تنها ترینم، ای تو تنها خوب دنیا، بی تو من تنها ترینم، با تو مثل یک ستاره، بی تو من خاک زمینم، بی تو من تنها ترینم، بی تو من خاک زمینم، بی تو من تنها ترینم.
تازه ها از رادیو فردا.
نخستین فیلم بلند مهدی رحمانی، فیلمساز و مستندساز سینمای ایران، به زودی به روی پرده سینما ها می رود. رحمانی که پیش از این مستندهایی چون آشیانهی بربار و عطر گیسو را ساخته، به تازگی نخستین فیلم بلند خود را با نام دیگری آماده ای اکران کرده است. فیلم جدید مهدی رحمانی اثری اجتماعی با فضای ملودرام و پایانی تلخ است. در این فیلم بازیگرانی چون محمد رضا فروتن، مریلا زارعی و مهران رجبی به ایفای نقش پرداختند. داستان فیلم درباره جوانی به نام ابراهیم و با بازی محمد رضا فروتن است که پس از فوت دوست و شریکش در تلاش است تا مخارج زندگی همسر و تنها فرزند او را تأمین کند. فیلمنامه این اثر توسط مهران کاشانی، نویسنده ی فیلم آواز گنجشک ها، نوشته شده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 5.
خوشگل خانم، ابرو کمون، چشم اصلی، سوسن خانم. خوشگل خانم، ابرو کمون، چشم اصلی، سوسن خانم. میخوام بیام در خونه تون،
نمیخوام بیای،
حرف بزنم با باباتون، میخوام بیام در خونه تون، حرف بزنم با باباتون، بگم شدم عاشق دخترتون، میخوام بشم من بادتون.
بابا میخوام بیام، خواستگاری ندارم، ندونه میشه این قلب من عاشق داد عاشق ترم میشه.
خوشگل خانوم، ابرو کمون، چشم اصلی، سوسن خانوم، میخوام بیام در خونتون، حرف بزنم با باباتون، بگم شدم عاشق دخترتون، میخوام بشم من دوبادتون.
بابا میخوام بیام، خواستگاری ندارم، ندونه میشه این قلب من عاشق داد عاشق ترم میشه. میشم فدا عاشق چشات، میریزم به پا تو هرچی بخوای، حالا نمه نمه بیا تو بقله سوسن خانوم، آره توی تاج سرم، نمه نمه بیا تو بقله سوسن خانوم، آره توی تاج سرم.
میگم بوس بو کنه ازم، میگی اسمم سوسنه، نه ازم والا سوسنه، سوسنه سوسنه موزنه، هر چی بشه یه سوسنه باشه، یه سوسن خانم یه دونه باشه، یه کفش یه سفید باشه، یه چی میناسی بیا پیشیم، به جده تو ناصر دیشیم، این همه و یکیشیم، بیاییم بشیم سیدیش. شب نمیدم در خونه، میدازم اتی برم زن خونه بشی، به سر دو سرامیم دوستیم، به مخ زنه گونده یه جوجه کشی، و دوان کتا رو مفشی، منو شلوار گل گل یه کشی.
نگو نمیشه، نگو نمیخوای، نگو نمیشه، نگو نمیخوای، خوشگل خانم، ابرو کمون، چشم اصلی، سوسن خانوم، خوشگل خانوم، ابرو کمون، چشم اصلی، سوسن خانوم، میخوام بیام در خونه تون،
نمیخوام بیای،
حرف بزنم با باباتون، میخوام بیام در خونه تون، حرف بزنم با باباتون، بگم شدم عاشق دخترتون، میخوام بشم من دوبادتون.
بابا میخوام بیام، خواستگاری ندارم، نگو نمیشه این قلب من عاشق داد عاشق ترم میشه.
حالا نمه نمه بیا تو بقلم سوسن خانوم، آره توی تاج سرم، نمه نمه بیا تو بقلم سوسن خانوم، آره توی تاج سرم، نمه نمه بیا تو بقلم سوسن خانوم، آره توی تاج سرم، نمه نمه بیا تو بقلم سوسن خانوم، آره توی تاج سرم. خوشگل خانوم، ابرو کمون، چشم اصلی، سوسن خانوم، سوسن خانوم.
شنونده ی ترانه شماره 5 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بود. سوسن خانوم نام این ترانه است به خوانندگی گروه بروبک و گمنو. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو غبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد، گم نکن خودت رو تو دنیای تردید و دروغ،
خودت توه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مده توه. وقتا صورتت مال تو نیست، گاهی حتی توی آینه خودتو اشتباه میگی با یکی دیگه، باورش کن من تازه رو خودتوه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مده توه، لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو قبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
اتهامات شما دائر بر محاربه از طریق هواداری، ارتباط و همکاری عالمانه و عامدانه و مؤثر با گروهک تروریستی منافقین.
The entire world stands with the government and the people of Haiti, for in Haiti's devastation we all see the common humanity that we share.
اما با انقلاب مخملی در کشورهای استبدادی اتفاق میفته. شما وقتی میگین آقا در ایران میخوان انقلاب مخملی اتفاق بیفته، پذیرفتین نظام جمهوری اسلامی انتخابات آزاد نداره، خودتون میپذیرین.
Change for no one, and I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough to live without you. Strong enough, and I quit crying.
No
تازه های جهان دانش.
ستاره شناسان با کمک تلسکوپ هابل سیاره کوچکی را در همسایگی سیاره مشتری کشف کردند. این سیاره که قطر آن به زحمت به 1 کیلومتر میرسد، کمتر از 7 میلیارد کیلومتر با خورشید فاصله دارد. سیاره جدید که هنوز نامی برای آن انتخاب نشده، کوچکترین جسمی است که در کمربند کویپر با کمک نور قابل دید کشف شده است. رکورد پیشین متعلق به سیاره‌ای بود که اندازه‌ی 100 برابر بزرگتر دارد. البته تلسکوپ هابل این سیاره خرد را مستقیماً کشف نکرده است، بلکه رد آن هنگامی پیدا شد که در مدار خود نور ستاره دیگری را به مدت 0.3 ثانیه تاریک کرده بود.
به دوستان خود بگویید.